سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. من زراعتی هستم، مشاور خانواده و ازدواج. موضوعی که میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم عنوانش هست بحران انتخاب. چرا بحران؟ دلیل اینکه ما به انتخاب کردن هامون میگیم بحران چیه؟ فرایند انتخاب کردن در تمام مراحل زندگی فشاری رو از لحاظ روانی به ما وارد میکنه. اینکه قرار باشه شما از بین چند مورد یکی رو انتخاب کنی ذاتاً بهتون فشار وارد میکنه، چون باید با انتخاب یکی از اونها صرفاً روی بقیه پا بذارین. همه چیز مثل ادکلن نیست که از سه تا خوشت بیاد بتونی همشو بخری. بعضی مواقع ما میمونیم بین چند تا انتخاب و موضوع اینجاست. افرادی که مراجعه میکنن برای مشاوره اغلب به دنبال این هستن که مشاور مسئولیت انتخاب های اونها رو بر عهده بگیره، در صورتی که مشاور خوب فقط چند تا گزینه برای شما ارائه میده و به هیچ عنوان نمیاد به شما بگه فلان کار رو انجام بده. این انتخاب توه که از مواردی که مشاور به تو پیشنهاد داده کدومو انتخاب کنی. تو در نهایت تنهایی و باید خودت دست به انتخاب بزنی. بین موندن و رفتن در موضوع خیانت، انتخاب بین خوشیکل پولدار و لاغر عاشق و خیلی موارد دیگه. در خیلی از تصمیم گیری ها ما خودمون رو سرزنش میکنیم که چرا این انتخاب رو کردیم؟ چرا وقتی میتونستیم گزینه دیگه ای رو انتخاب کنیم این کار رو نکردیم؟ مثلا خانومی میگفتن عاشق شدم، رابطه باهاش خیلی نزدیک شد و برخلاف اعتقاداتم باهاش سکس داشتم، اما الان اون دیگه نیست و از اون زمان 5 سال میگذره. الان من موندم و یک تصمیم اشتباه و یک دنیا پشیمونی و عذاب وجدان. دوستان توجه کنید، اولین مورد در بحث انتخاب اعتماد و پایبندی به اعتقاداتمون هست. هیچ وقت فکر نکنید اگر دختری هستی 30 ساله که هنوز موقعیت ازدواج برات پیش نیومده اما به خیلی از درخواست ها جواب مثبت ندادی، کار اشتباهی کردی. نگاه نکن به فلان آدمی که با دوستته 1000 تا کار اشتباه میکرده اما الان دست تو دست یکیه و خوشبخته. این خوشبختی دقیقاً ظاهری هست که تو با دوربین داری از دور نگاه میکنی. تنها وقتی میتونی آدمها رو بفهمی که توی دریچه ذهن و فکر اونها باشی. تو الان یه عقیده داری که بهای اون روزهای زندگیته. اما چه تضمینی به من میدی که اگه الان اون عقیده رو زیر پا نمیذاشتی از پله های دادگاه خانواده بالا و پایین نمیرفتی؟ تو چه تضمینی به من میدی که اگر الان با اون عقیده زندگی نمی کردی یک زن مطلقه نبودی که با یه بچه منتظر اینه که یک نفر بیاد اونو تبدیل کنه به یه زن خوشبخت؟ واقعا تضمینی نیست. اگه الان دختری باشی با سن بالا و قلبی که عشق رو تجربه نکرده، لااقل صاحب یه وجدان آرومی، نه مثل صدها مورد کیسی که من داشتم و روز و شب دارن قصه تصمیمات اشتباهی که با زیر پا گذاشتن عقایدشون گرفتن رو میخورن. مورد دوم در بحث انتخاب اینه که باید به این موضوع توجه کنی. نمیشه همه چیزو با هم داشته باشی. همیشه باید از یک سری ملاک‌ها به بهای یک سری چیزای دیگه بگذری. من بارها توی صحبتام گفتم ایدئال نگر باشین، اما ایدئال فکر کردن و توقع داشتن نباید جوری باشه که انتظار داشته باشی هیچ 19 و 75 وجود نداشته باشه. با خانومی صحبت میکردم میگفت من خیلی گیج شدم، توی رابطه هام واقعا دودلم که چیکار کنم، فلان خواستگارم خیلی خوشگله، مدیر یه شرکته اما واقعا مغرور عصبانیه، اون یکی دکتره اما خیلی چاقه، بعدی دیپلمه اما منو سرشار از احساس میکنه، و چند تا مورد دیگه. توی دختری قاعدتا نیاز داری فرد ایدئالت بیاد توی زندگیت، اما وقتی آدمای اطرافتو میذاری توی آب نمک به قول معروف که مبادا اون یکی موقعیتت از دست بره، نباید انتظار داشته باشی اونا هم صف بکشن منتظر انتخاب شما باشن، نه دقیقا اونها هم توی رابطه میتونن کاری رو که تو باهاشون میکنی رو انجام بدن. متعجبم، واقعا متعجبم از دختر خانمایی که با چند نفر در آن واحد رابطه دارن و انقدر ذهنیت و ارزش و غرور خودشون رو پایین میارن که حاضرن این کار رو با خودشون انجام بدن. هیچ وقت نمیشه تنوع طلبی رو در جنس مؤنث توجیه کرد، لااقل من که این کار رو نمیتونم بکنم به عنوان مشاور. آخرش یه روز به خودت میای که میبینی همهشون رفتن و تو میمونی و فکر حرفای قشنگی که اون خوشیکله توی یه روز بهت میزد و اون نگاهی که اون دکتره توی یه شب بهت میکرد. وقتی به خودت میای که میبینی خیلی راحت آدم ها رو جابجا کردی و فستیوالی از مردهای رنگ و رنگ رو دور خودت به راه انداختی. اگه دنبال بازوی بزرگ و قد بلند و صورت خوشگلی، پس فردا روزی که باهاش دست تو دست شدی میتونی نگاه بقیه دخترها رو به اون تحمل کنی؟ اگر دنبال مدل ماشین و برند ساعتشی و جایگاه کاریشه که تو رو جذب کرده، پس فردا روزی میتونی وقتی کارش رو به تو اولویت میده تحمل کنی؟ واسه اینه که میگم انتخاب بحرانه. خیلی جالبه، یه موردی چند وقت پیش مراجعه کرده بودم به من، خانم دکتری بودن 40 ساله، از لحاظ کاری زن موفقی بودن ایشون و از لحاظ جایگاه و موقعیت اجتماعی فوق‌العاده قابل قبول. به من میگفتن در طول این سالها تمام خواستگارا رو به اونهای مختلف رد کردم، یکی شرایط مالیش نمیخورده، یکی تحصیلاتش به من نمیخورده، یکی جایگاه اجتماعی و خانوادگیش به من نمیخورده، و الان 40 سالمه. بعد از تقریبا 2 سالی که خبری از خواستگار نبوده، یه آقای اومده خواستگاریم. خب ظاهر معقولی داره، اما مدرکش فوق دیپلمه. وضع مالیش هم آنچنان عالی نیست. اما خیلی اصرار داره به این ازدواج. بعد از کلی صحبت از این که من دکترم و مردم چی میگن و این صحبت ها، من به ایشون گفتم خانم دکتر میتونی 4 سال دیگه که هنوز اون موقع ازدواج نکردی، حسی که موقعیت اجتماعی بالای تو، جایگاه خانوادگی بالای تو، خونه و ماشین گرون قیمت تو بهت میدن و با حسی که مادر نمیشی دیگه مقایسه کنی و هیچ عذاب وجدانی نداشته باشی از اینکه چرا اون روز به این خواستگاری که با اعتماد به نفس بالا اومده خواستگاریت بله نگفتی، و تمام موردهایی که مطمئنن نمیتونی بگی همشون نامعقول بودن. این توی زندگی خیلی از شما هست. فکر کن از لحاظ مالی خیلی سطح بالاست، خیلی خوشتیپ و خوشندامه، اما چه تضمینی هست که همه چیزش تو باشی؟ اما اون یکی از لحاظ مالی خیلی پایینه، خانوادش تو پایین شهرن، خیلی لاغره یا اصلا خیلی چاقه، اما همه دنیاش تویی، برای به دست آوردن تازه هر کاری بکنه. تو واقعا کدوم رو انتخاب میکنی؟ خیلی از ضربه هایی که افراد موقع ازدواج میخورن از اینه که میخوان با شوهر کردن به آرزوهاشون برسن، اما نمیتونن این آرزوها رو برآورده کنن. و شما باید این حقیقت رو بدونید دوستان، چقدر پست اون آرزویی که یکی دیگه جز خود آدم بخواد برآوردش کنه. آرزوی خوبه که خودت با تلاش بهش برسی، نه اینکه یکی دیگه تو رو به اونا برسونه. من واقعا توی دلیل انتخاب خیلی ها میمونم. تو خونه بابات هیچ کمبودی نداشتی، همه چی برات فراهم بوده، اما باز میای جلسه مشاوره میگی اگه با فلانی باشم خالم چی میگه، دایم چی میگه. رها کنید این مردمی رو که زندگیتون رو وابسته کردین به نگاه اونا. برای خانوما مسلما خیلی قشنگه بغل یکی قدم بزنن که فوق العاده خوش تیپه، قد بلنده، از میون همه دخترها شما رو انتخاب کرده. اصلا حس اعتماد به نفس بهت دست میده که این آدم دست گذاشته رو تو. اما وقتی دائمی نباشه و موقتی تو رو بخواد چه حسی پیدا میکنی؟ اینقدر میارزه اون حس و حال اعتماد به نفس چند ماهه؟ ما حقیقتی رو داریم که توی گفتار عوامانه بهش میگن جوونی کردن. تو اینجوری تعریفش میکنی الان که سنی ندارم، پایه این مهمونی و اون مهمونی هستی، یار ثابت این دوره همی و فلان اکیپ، فلان مسافرت، تنت رو به دست هر کسی میسپری که دارم از جوونیم لذت میبرم، بدن خودمه. یه وقت فردا روزی پشیمون نشم که لذت کافی و وافی و از زندگی نبردم، غافل از این که تو همیشه اون دختر خوشبر و روی و نامبر وان فلان مهمونی نیستی. و روزی که به پایان خودت نزدیک میشی هر کاری میکنی تا گذر روزهای زندگی تو به تأخیر بندازی، میری پیش این جراح زیبایی، اون متخصص پوست، اما ته تهش پیری میاد، تو نمیتونی جلوی گذر عمر رو بگیری. خانومایی رو میبینم که 40 سال، 45 سال، 50 سال سن دارن و با اعتماد به نفس فوق العاده بالا، اسیر پله های جراحی های زیبایی، جراحی های پوست میشن. اینا داده به تعویق انداختن پیریه. نه عزیز من، پیری میاد، هر کاریش بکنی میاد، ته تش میاد، یکی دو سال این ور اون ور، ولی آخر تو میمونی و سن واقعیت و از بزرگترین حقیقت زندگیت نمیتونی فرار کنی، اونم با تصور این که تنهایی. زمانی میتونستی راه اشتباه و برگردی، برای خودت یه زندگی بسازی، طعم مادر شدن رو بچشی، اما خودت نخواستی. الان جلوی چشمت دیگه فلان خوشی دوران جوانی نیست، الان دوستایی تو میبینی که بچه به بغل دارن از زندگی کاملشون لذت میبرن، همه صحنه های جلوی چشمت نداشته ها تو تداعی میکنن. خیلی وقت راهو گم کردن خیلی ها. افراد میبینم که روزهای آتی میخوان کلمه سنگین مادر رو به دوش بکشن و بعضی مواقع چقدر بده که این حقیقت رو خیلی از خانمهای ما فراموش میکنن. یه جمله رو از من داشته باشیم به یادگار دوستان. توی بحرانهای انتخابتون یه منظره به ظاهر شیک و ایدئال که توی رویاهاتون بوده هست، اما باطن اون منظره بدبختیه، سیاهیه، و در مقابل یه منظره معمولی و کوچیک، جمع و جور، متوسط، که باطنش دائمیه. این وسط میدونی جریان از چه قراره، اما مواظب باش که گول ظاهر فریب دهنده انتخاب ها رو نخوری. خیلی خوشحالم که دوباره تونستم با شما دوستان صحبتی داشته باشم و امیدوارم که این پیام های صوتی هرچند محدود اما تونسته باشه به شما عزیزان کمک کنه. برای تک تک شما آرزوی سلامتی و آرامش دارم. موفق باشید.